شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجددا در خدمت جناب آقای بنی‌سر هستیم. آقای بنی‌سر سلام عرض میکنم و شب بخیر میام خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
جناب بنی‌سر، پیش از اینکه به دنباله بحث در مورد خشونت زدایی بپردازیم، میخواستم خواهش کنم که اگر اخباری در رابطه با مسائل وضعیت امروز ایران دارین برای شنوندگان ما بفرمایید.
پس کنم به شما خبرها خبر زیاده، اما اون چی که در فرصت کم می شود تعریف کرد باید که خبرهایی باشد که بیکار نسل امروز میاد و در شناختن وضعیت روز و اینکه رژیم در چه کاریست. دو تا مطلب هست، دو تاش امروز شاید بهش بتوانیم برسیم، یکیش هم در آینده دیر نمیشه. اون دو تای اولی مربوط میشود به تغییرات در سپاه پاسداران و این به اصطلاح مرحله چهارم از حرکت اصولگرایان عبارت می شود از تصرف کامل مجلس خبرگان.
بله.
فرض کنم که این گام چهارم یا مرحله چهارم رو امروز دیدم که در یکی از این نشریه ها بود. ما خبرش این است که این آقایان اگر برگردیم به اون زمانی که شاید یک سال بیشتر است که ترکیب این مافیاهای نظامی مالی رو افشا شد در خارج کشور از سوی خط آزادی استقلال با استفاده از اطلاعات واصل از داخل. در اونجا این مافیاها در واقع دو ستون پایه دارن که یکی مهمترینشه که بخشی از سپاه پاسداران و این گروه های از طرف دستیش که در رژیم جدید شکل گرفتن. بخش دیگه هم این دار دسته مدرسه حقانیست.
بله.
از اون وقت اینها حالا الان که رسیدیم به اینجا این دو دسته میخوان هم سپاه رو تصرف کنن، یعنی مرحله بعدی کارشون تصرف کامل سپاه پاسداران است و مجلس خبرگان. مجلس خبرگان رو اینجوری عنوان کردن که این مجلس هم باید جوان بشود. جوان بشود یعنی این که در این انتخابات پیش رو این جوانهای عضو مدرسه حقانی رو اینها رو نامزد بکنن به عنوان مجلس خبرگان و اونها رو از صندوق مثل آقای احمدی نژاد بیرون بیاورن و ترکیب اون مجلس خبرگان رو هم یک دست بکنن. احتمال این که آقای هاشمی رفسنجانی هم از اون مجلس رانده بشود کم نیست. این که ایشون میگوید که از یادش افتاده که انحصار طلبی بسیار چیز مضریست در نماز جمعه اخیر گفته به خودبانی این همین ماجرا بوده، از همین قضیه یک دست کردند و این آقا در سال های 59-60 عنوان کرد، حتی یک سخنرانی هم کرد در خونه همین آقای اشکر اولادی و در اونجا گفت به این که مثال زد که الجزایر را هم حزب واحد اداره می کند و می خواست که اون زمان حزب جمهوری اسلامی به طور انحصاری قدرت رو در ایران قبضه کند. هم سرد گرفت و حالا به هر حال بعد از این دوران طولانی حالا که نوبت عرض شدن به خود ایشون رسیده میگوید به این که انحصار چیز بسیار بدی است.
این همون کاری بود که میخواستن با بستن دانشگاه بکنن دیگه، انقلاب.
بله دیگه، اون با بستن دانشگاه و بعد اون تصفیه هایی که کردند و اعدام ها و جنایت ها و که یک دست کنن که حالا نوبت به خودشون رسیده دارن قربانی همون یک دست سازی می شود.
اگر
قدرت نمیتونه یک دست بشود. امروز که یک دست شد هنوز صبح به شام نرسیده، باز مجبور تقسیم میکنه به دو، یکی از دوتا رو حذف کنه تا انحلال این ماجرا رو ادامه دهد میدهد. من یادآوری بکنم که وقتی این آقای خاتمی انتخاب شد و اصلاح طلبا به مجلس را هم از آن خود کردن، اینطور اونزم شد که این تحلیل و قواعد قدرت که بنی صدر میگوید زیاد هم مبنا ندارد، برای اینکه ایشون میگفت که در جهت تحول عمومی قدرت اولا از چپ از درست و ثانیا به اینکه این با یک رشته حزب ها انجام میگیره تا برسد به اینکه یک انزوای کاملی در برابر همه یک گروه منزوی در برابر تمام جامعه، مثل که رژیم شاه شده بود در روزهای قبل از انقلاب. با این که اصلاح طلبا حاکم شدن معلوم شد به اینکه این قاعده مبنای قوی جدی ندارد. اما امروز که میبینن در لوای همون، در پوشش همون حکومت اصلاح طلب این تحول به این صورت انجام گرفته، ملازم بکنن به اینکه نه، قدرت قواعد خودشو داره. از اون دیدگاه تاریخ که جامعه های بشری تشکیل شدن، قدرت هر جا در هر جامعه از همین قاعده پیروی کرده تا این حلال. و حالا هم به نظر من رسیده به این انزواش روز به روز تشدید می شود و به همون نسبت هم سرعت انحلال این قدرت سریعتر می شود. این قاعده قدرت. حالا اگر مردم مقاومت بیشتر بکنن، حرکتی، غیرتی، همتی، خیلی سریعتر از شر این قدرت راحت می شود. اگر نه از جا نجنبن اگر خود این که برای هم منحل می شود ما چکار داریم؟ نه، اینم در این هم یک قاعده هم هست، توجه هم بکنید. هیچ قدرتی خود به خود منحل نمی شود. علت این که می رود به طرف این علت لحاظ مقاومته. چون مقاومت می بینه دائم مجبور می شود که سرانجام مثلا می رسه به مدار بسته خود درون خود بشین و مجبور می شه برای تغذیه بدیها رو بخوره که حالا گرفتار شده. حالا هر اندازه بیرون یعنی جامعه مقاومت رو بیشتر بکنه، وجدان جهانی بیشتر به حمایت حرکت مردم ایران بیاد، البته این سرعت انحلال قدرت هم بیشتر می شود. پس یک خبر به این ترتیب مربوط می شد به مجلس خبرگان. حالا صحبت از این است که انتخابات رو تأخیر بندازن با مجلس با هم انجام بگیرن بدن. این هم در واقع داره در اطلاعی از رسیده یک ترفندیست برای همین که در اون شلوغ بلوغی انتخابات مجلس اینها بلکه بتوانم به یک تیر بنشان بزنم و این ترکیب مجلس خبرگان را هم تغییر بدن. اما سپاه یک اطلاعی بود که این داستان انتشار داده، میگوید به این که آقای رهبر خواستار یک تغییراتی شده است، یک هیئت برنامه گذاری خواسته است تشکیل بشود و ایناش که به اصطلاح صورت قضیه است. اون اصل قضیه این است که میگوید که این با این تغییرات سپاه نسبت به ستاد مشترک مستقل تر می شود. سپاه مخواد چی کنه مستقل تر بشود؟ یه سوالیه. آقای رهبر به این سوال چی جواب میده؟ ایشون آلت تر میشوند یا چون رواجی معنی نمیده اون ستاد مشترک تحت امر فرماندهی کل قواست و دلیل هم برای اینکه این ستاد از اون ستاد مشترک مستقل تر بشود نیست، مگر اینکه برگردیم به اینکه بگیم این همون خط حرکتی است که رژیم شاه انجام داد و رسید به اینجا که جزء شعارهای رسمی شده بود که ارتش بالاتر از همه.
بله.
حالا شده سپاه بالاتر از همه. سپاه بالاتر از همه یک به اصطلاح دلبریش از اعضای سپاه و در اونها در این حال یک خطر است برای همون اعضای سپاه، لحاظ اینکه اونطور که مشاهده می شود از کودتای شصت به این طرف بیشترین تصفیه ها و حتی حذف ها در سپاه انجام گرفته. حالا هم در این جریان انتخابات با توجه می دهم که آقای هاشمی رفسنجانی در گفتگوهایی که با امریکایی‌ها کرده بود گفته بود که بخش مهمی از سپاه با ماست، بودن جو وعده کرده بود زلغت رو گذاشته بود اون طرف، طرف این همین هایی که الان حاکم شدن آقای احمدی نژاد و اینها، رحیم صفوی رو گذاشته بود طرف خود.
بله.
حالا این معنی این که سپاه مستقل تر می شود یعنی بعد مراقبت شدید تر قرار می گیرد، معنیش اینه. اطلاعات هم که می رسه این رو حکایت می کنه. یه تصویه وسیعی رو الان باید بنابر اطلاعات نگران شد که در سپاه در حال انجام باشه که مزاحم های اصلی رو لااقل انسا کنن و حذف کنن به ترتیبی که ستون فقرات مطمئن تر بشود. اما همونطور که ارتش بشه برای شاه دیدیم که نه یه تکیگاه مطمئنی نیست و سپاه هم نمیتواند یه تکیگاه مطمئنی برای این رژیم باشه با توجه به تحولی که دارد میکند به طرف مافیاهای نظامی مالی.
منظورتون چی های بایستد نمیتونه تکیگاه چیز باشه نیست زمان شما؟
منظورم این است که اولا کسی که لباس نظامی پوشید حالا از لباسش لباس پاسداری باشه یا نظامی مهم نیست، این یه احساس غروری لازم داره. یه باید بگه که بابت چی لباس پوشیده، بابت این من آنم که وسیله کار یک رهبر تروریست هستم و یک رئیس جمهور تروریست هستم افتخار آوری نیست.
بله.
این باید دیگه که من یک کاری دارم میکنم که آخه روز اول میگفت افتخار آوریز بود به نظر اون که این لباس میپوشید، میگفت داره پاسدار انقلاب است. حالا الان پاسدار چی هست؟ یه سوال ایست که پاسدار از خود میکنه که پاسدار چی الان؟ اگر این تصفیه ها هم انجام بگیره این سوال جدیتر هم تر میشه. اون دیگه غروری وجود ندارد، اون غروری که بود روز اول دیگه رفته بیکارش، اون الان وجود ندارد. الان پس پاسدار باید به خود بگوید من آنم که احمدی نژاد رو با تقلب از صندوق بیرون آوردم و در برابر ملت ایران پاسدار این مافیاهای نظامی مالی هستم. به این جهت نمیتونه این یک به اصطلاح ستون فقرات با دوامی باشه.
بله.
در صورتی که یه حرکتی از طرف مردم انجام میگیره این ستون فورا میشکنه. لحظه که همه این عواملی که این ستون سبب تشکیلی شد در طول زمان از بین رفت، باشه داده به یک عواملی که این ستون مستقیم قرار داده در برابر مردم دیگه کار رسونده به اینجا که به این علمی آشکاری در انتخابات دخالت میکنه و یک تروریست رو از صندوق میکشه بیرون به اسم رئیس جمهوری. اینه به دلیلش این است.
دلیل.
از این جهت هست که این تحول هم به لحاظ نیازی که رژیم مافیا های نظامی مالی دارد به قصیه های متوالی، از جهت روانی هم اعضای سپاه رو نامطمئن میکنه، در وضعیت عدم اطمینان نگه میداره. به لحاظی که کسی نمیتوانه که یا باید به کلی قوای عقلانیش رو تعطیل کنه، یا اینکه بتوانه دائم بیسازی برخصه، این هیچ کسی نمیتوانه به خودش اطمینان بده که این کار خواهد کرد. از یک حالت عدم اطمینانی هست که اگر در فلان دست بندی این طرف قرار گرفت یا اون طرف قرار گرفت، حض میشود یا نمیشود.
خیلی ممنون.
حالا برسیم به عبتی مدلر سوم، مربوط میشه به روابط با دنیای خارج، اون قضیه آلمان که لابد اطلاع دارید که وزیر کشور آلمان گفته است که آقای احمدی نژاد نمیتونه از تروریست فاصله بگیرد و رفعال بالا گرفته است. حالا آقای شریعت مداری تهدید کرده، گفته از کارهایی که میشود با آلمان کرد، یکی هم فشار آوردن است به آلمان از طریق کشورهای اسلامی. حالا با کدوم کشور اسلامی این رژیم همچه روابط دوستانه دارد که از طریق بتوانه به آلمان فشار بیاورد؟ یکی هم وجود نداره، یکی اینکه در واقع نوعی تهدید به ترور است.
بله
بله. حالا این رو در انشاءالله نوبت دیگه به این مهم خواهیم پرداخت.
انشاءالله.
و بازگردیم به بحث خودمون در باب خشونت زدایی که ما شش قاعده رو بحث کردیم و حالا در قاعده هفتم هستیم.
بله لطفا.
بحث کنم قاعده هفتم عبارت است از عمل به حق و دفاع از حق به ترتیبی که میان حق خود و حق متجاوز هم تبعیضی به سود حق خود انسان قائل نشود. ولی ما الان با رژیم ایران و این رژیم مافیای نظامی مالی در اختلاف هستیم، در نبردیم و ما میگوییم که این رژیم استبدادیست باید برود. خب از بابی که ما میگوییم این رژیم استبدادیست باید برود، از دردید ما حقوق انسانی همین عملی استبداد هم ایجاب میکند که این رژیم برود. حتی این آقای خامنه‌ای متخصص از نصر به روب و اون آقای مصباح یزدی متخصص حرکت قصری هم در صورتی که شما کشور رو از استبداد رها کنید، از زورگویی چی میشوند؟ آزاد میشوند، به عنوان انسان حقوق خویش را مییابند. حالا البته بابت جنایت ها و خیانت ها و فساد ها این ها باید حساب پس بدهن. اون هم نوعی اولا باید به ترتیبی باشه که دستگاه قضایی بیطرف و در محیط آزاد به این امور رسیدگی کنه و به ترتیبی رسیدگی کنه که انسان در کرامت خود و در حقوق خویش بدنه نبیند.
بله.
مجازات به معنای محروم کردن انسان از حقوق ذاتی او نیست، البته قابل محروم کردن هم نیست، برای اینکه خود انسان است که از حقوق خویش غفلت میکنند. حالا ما این رو در جنگ ایران عراق هم آزمایش کردیم. این قضیه مهم نیست که الان در مبارزه با رژیم میتواند سرنوشت خیلی زود تعیین کند و بی هزینه زیاد. در جنگ ما همین کار رو با سربازهای عراقی کردیم، همین کار رو با شهرهای عراق کردیم، در دوره که من تصدی داشتم. به این ترتیب که در جواب این موشک پراکنی های رژیم آقای صدام حسین به شهرهای ایران این جنایت جنگی آشکاری بود، ما عمل به مثل نکردیم. برای اینکه اولا مردم عراق هم انسان های و همسایه های و هم دین های و هم فرهنگ ها در بخش مهمی از فرهنگشون متأثر از فرهنگ ماست میدونستیم، و صاحب حقوق بسان این که میدونستیم اینها اجازه به آقای صدام حسین بابت جنگ ندادن، مستبد نمیده که از مردم اجازه بگیره برای جنایت. نتیجه این شد که میل به جنگ سرباز عراقی کاهش پیدا کرد در قالب حمله هایی که در از ماه های دوم جنگ به بعد به برای ما اتکار به دست آوردن و حمله می کردن، تقریبا به دوم جنگ تسلیم می شدن. و نتیجه این شد که میل به جنگ در ارتش عراق بسیار کاهش یافت و این کاهش میل به جنگ سبب شد که در ششمین ماه جنگ آقای صدام حسین هم داد به اون سال و اون پیشنهاد چهار وزیر خارجه کنفرانس عدم تعهد و نوایان کودتا کردند و برای همین که جنگ رو ادامه بدهند. از اون به بعد روشی که به کار گرفتن نه اعتنایی به حقوق انسانی خودی جوان ایرانی که می بردن به جبهه ها داشتن، نه به طرف اولا به حقوق انسانی سرباز عراقی و نه حتی مردمش دفاع تخصیل عراق، شروع کردن به عمل متقابل و عمل کردن به شهرها و اون جنگ هایی که بی دلیل 8 سال ادامه دادن در نفع انگلیس و امریکا و اسرائیل. بنا بر قول آقای آلن کلارک وزیر دفاع در حکومت تاچر، نتیجه این شد که میل به جنگ در سرباز عراقی بیشتر شد.
اولش موقعی که شما بودین فشار روتون زیاد بود اگر خاطرم درست باشه برای مقابل به مصر.
بله بله، یه دفعه هم در همین دلفود جمع شدن، چون مشکل بودن به شهر جمع شدن در مسجد. من که رسیدم این آقای خامنه ای مشغول بود سخنرانی میکرد و تحریک، بعد که من که وارد شدم دیدم شهر شروع شد، ولی ساعت موشک جواب موشک. بعد من شروع کردم به صحبت کردن و همین توضیحات که الان برای شما دادم برای مردم دادم و بگم شما میخواستید که رئیس جمهوری شما هم یک جنایتکاری باشد مثل آقای صدام حسین، چرا من انتخاب کردید؟ خب مردم متوجه شدند و خیلی هم خوششون آمد از این موضوع، بسیار هم به سرا شعار و درود فرستادند و تا وقتی هم که من بودم دیگه از سوی مردم توقعی از این نوع ابراز نشد، یعنی تحریکات آقایان در این زمینه ها بی اثر شد.
بله
عرض کنم که حالا در همین الان هم که ما داریم با این رژیم مبارزه می کنیم، از همین قاعده می باید پیروی کرد. اون مقدار که ما پیروی می کنیم سود دارد. چیزش هم این است که اولا هر کس تو این رژیم می خواد یک ذره به وجدانش تکون می خوره که دیگه نمی خواد تحمل کنه. مرجعی که پیدا میکنه کسانیست که در خط آزادی استقلال و حقوق انسان دفاع میکنن از این حقوق، و اینها بعضی از اون که به خارج کشور میان میبینن نه ما هیچ اون که شما این در این رژیم بودید و چه کردید و چه نکردید، اینها رو دلیل این که حقوق از حقوق اونها دفاع نکنیم قرار نمیدهیم. با تمام توان و صمیمیت اون چه که میتوانیم برای اینکه اینها از حقوق انسانی برخوردار بشوند میکنیم. یا اینکه یک حالت اطمینان درست میکند برای جامعه فردا. این همه مسئله است که در آغاز انقلاب هم ما اصرار داشتیم که آقای خمینی به همین ترتیب عمل کند که پیامبر اسلام به هنگام ورود به مکه و او از این نقش شد و نکرد. البته اون به عنوان آزاد کننده وارد مکه شد، احتیاجی به این سرکوب نداشت. این آقای به عنوان به خاطر ما نمیم توجه نداشتیم، روزای اول غافل بودیم. بعد معلوم شد که نه، این آقای به ابزار سرکوب احتیاج داره برای اینکه میخواد استبدادی رو مستقر کند در ایران. بنابراین دو تا عمل کاملا متضاد انجام گرفتند. نتیجه این اطمینان را از جامعه ایرانی گرفت، بود اون اطمینان رو در اون زمان به جامعه عرب امروز برگردوند. الان هم شما اگر بخواهید یک تحول مطلوبی با هزینه بسیار کمی بدون خشونتی در ایران انجام میگیرد، این باید که تمام کسانی که در این رژیم هستن اطمینان را پیدا کنند، چه در آزادی، حقوق هیچ انسانی مورد تجاوز قرار نمیگیرد و ما انسان هایی هستیم که در اون وقت هم از حقوق اونها در صورتی که مورد تجاوز قرار بگیرم چه میکنیم؟ دفاع میکنیم.
البته یه روزم باید خدمت شما در رابطه با اینکه چرا با توجه به شناختی که من در شما دارم که میدونم بسیاری از این قوارض رو اون موقع میدونستین، حالا اگر نه با طبقه بندی امروزی، چطور شد که در مورد آقای خمینی دچار همچین غفلتی شدیم؟
بله، ما رو باید یک دفعه بحث کنیم که گاهی ذهنیتی که انسان دارد به کلی چشم اون رو، چشم عقل رو از واقعیت غافل میکنه. ذهنیتی که آدمی داره از مرجع و مقامی که او داشت از ذهنیت ما، و این ذهنیتی که ما داشتیم از رژیم سابق که میگفتیم باید برود برفت و حالا میگوییم این رژیم باید برود و خواهد رفت، اینها ما رو غافل کرد از واقعیت. حالا اینها در موقع خود برد.
بله ایشان، بله میفرمیده.
بله، به این ترتیب این قاعده هفته توجه میکنیم که بسیار مهم است از لحاظ اینکه تحول نظام سیاسی ایران از استبداد به مردم سالاری بدون خشونت انجام میگیرد. شاید اگر این آقایان اصلاح طلبه ها در اون مدتی که دوری به دستشون آمده بود همین قاعده را به کار میبردند، موفق می شدن بخشی از این زورمدارها رو از زورمداری رها رو آزاد کنن. اما از قرار این کار این قاعده رو به کار نبردن، خود نیز قربانی شدند.
بله.
در حال اون جا خط آزادی و استقلال همه اونها که می خواهند در ایران آزاد و مستقل زندگی کنند، این قاعده باید دستورالعین فعالیت هاشون باشه. و انسان در حقوقش مساوی است، خواه خود خواه دشمن یک حقوق داریم. دیگر اندام که طرف دشمن است آری از حقوق نمی شود.
طبعا بله،
بله. این قاعده هفتم.
بله.
قاعده هشتم اختیار زمان و مکان است. آدمی، آدم مبارز و خصوص آدمی که میخواهد خشونت زدایی بکند، این رو باید این قاعده رو بکار ببرد. این قاعده به بدمدار از قاعده همکنون همینجا پیروی میکند. مثلا این الان در این ماجرای اعتصاب غذای جنگی، اون قدرتمدار از این قاعده پیروی میکنه که همکنون همینجا دیگران میباید که این آدم تسلیم بشود. بودی مدار بسته ای که خود ساخته، یه کمی دورتر هم بازش میبردازیم. فکر میکنه که اگر این گنجی نشکند او شکسته، پس قاعده که ازش پیدا میکنه اینه که هم اکنون هم اینجا باید که این آقای گنجی دستاشو بگیر بالا میگه تصمیم یه قاعده قدرت مدار است. طرف مقابل نه، اینکه دفعه پیش هم گفتم که نباید تشویش کرد به تسلیم شدن. به لحاظ همین یکی از جهادشون قاعده است، قاعده هشتم است که انسان مبارز، انسانی که میخواد آزاد بشود، انسانی که میخواد از خشونت رها بشود، رها بکند، این باید دائم در مهاجرت باشه، در هجرت باشه. یه جا هجرت این است که ببینید در کجا قرار بگیره و در چه زمان عمل کند که بیشترین اثر رو می کند در آزاد شدن و آزاد کردن. انسان به زمین نباید بچسبه. البته این معناش نیست که حالا از فردا هر کسی تو ایرانه بگه که خب ما به زمین نباید بچسبیم برویم خارج. نه، انسان معناش اینه که باید ببینه کجا بیشترین کار رو میتوان انجام میگیره، اینجا باید باشه. بله، خطر همه جا هست. کسی خیال کنه در خارج خطر کمتره اشتباه میکنه. حالا برای بعضی در خارج خطر خیلی بیشتر هم هست، اما برای عموم هم در خارج خطرهای فراوان وجود داره. یکی از اونها خطر حرص شدن از ازای ترور. یکیش ما من که در خارجی میدونیم که چه خطرها این در خارج وجود داره. حالا خب خطر جزی از زندگیست، زندگی کسی که میخواد آزاد زندگی کنه در جهانی که قدرت مزاحم زندگی آزاد انسان است. اما مهاجرت مهمتر در خود انسان است. انسان نمیباید در جبر مقتضیات روز و زمان و مکان بماند. ایمان میپوشه. حالا این مسئله آقای گنجی از اینجا اهمیت پیدا میکنه. این آدم نخواسته در این مقتضیات بمونه. به قول مصدق، نخواسته ملتی که به پذیرت هر چیزی رو بهش تحمیل کنن، قبول کنه، عمل کنه، خود تو سرش میزنن، هست و نیستش هم میبرن. او باید هر بشه بگه من بدبخت شدم، بیچاره شدم، هستی رو بردم. حالا اگر حتی این توان آخ گفتن رو داشته باشه، اگر هم نداشته باشه که ما مصیبت میبرم این خوش اصلا مثل سر یه گوشه افتاده توجه نداره که هستیشو بردن. اما اگر نخواد زندگی رو اونجور که بهش تحمیل میکنن بپذیرد و بخواهد خود به زندگی خویش معنا بدهد، در اون وقت دیگه باید مهاجرت کنه، یعنی تسلیم مقتضیاتی قدرت بهش تحمیل میکنه نشود. اعتصاب غذای آقای گنجی، آقای محمدی، زندانیان دیگر، مقاومت هایی که در شهرهای مختلف ایران می شود، الان ما در شهرهای کردستان برخورد هایی که روزانه جریان دارد، اینها گویای این است که یک عده‌ای از مردم ایران متوجه این قاعده اساسی شدند که آدمی بخواهد در خشونت نماند، در زور نماند، تسلیم زور مدار نشود، میباید در خود مهاجرت کنه، یعنی از اون مقتضیاتی که روزی که بهش تحمیل میشود چی کنه؟ خود را آزاد کنه. حالا هر دانشجو ایرانی، هر جوان ایرانی بخواد همین قاعده را به کار ببرد، 24 ساعت طول نمیکشه تحول ایران. این اندازه اهمیت داره این قاعده. از این جهته که در قرآن هم سوره داریم که سوره والعصر، لن انسان را فی خسر، انسان در خسران، زمان میگوید که انسان در خسران است. چرا این زمان این شهادت رو میدهد؟ بلحظ خود میبینه این آدمی صبح بلند میشود از این مثل که این نیست که داره تنظیم کنه زمان رو در اختیار بگیره. نه خیر، فکر میکنه که این در اختیار زمان است. بس میگه آقا اوضاع میگه میگذارد میگذار میگذارد. حسین درویش پیغام گفتن یه درویش بود که دوتا درویش بودن یک سال از روز فروردین از شاه عبدالعظیم راه میافتاد و فروردین سال بعد برسد به تهران. یک سال یکی از این دوتا زودتر رسید و اتفاقا در همون سال هم بود. اون یکی به اون یکی رفیق گفتن که اون یکی گفتن رفیق از دنیا رفت و آخه بی خودی زیاد عجله کرد. برای همینه، یعنی اگر آدمی اختیار زمان رو در نداشته باشه، وقت بلکه زمان در اختیار رو داشته باشه، معنی هم نمیده که زمان اختیار آدمی داشته باشه. معناش این است که روابط قدرتی در جامعه باشه و انسان در یک نظام استبدادی زندگی کنه که در اونجا بلند مدت و میان مدت هم دینامیس زندگی روزمره است. الان از ایرانی ها میرسی خب آقا شما چرا این خانم چرا این وضعیت هم؟ میگه بابا ما صبح باید پاشیم سه شد تا نصف شب کار کنیم مثلا زن زنان رو در میاریم بخوریم یا نخوریم. که این دیگه فردا و پس فردا و ده سال و برنامه ده سال و بیس سال به کلی از دید همچه آدمی دینانیه. تا وقتی هم که این ننشسته حساب بکنه که آقا این که شما سه شیفت کار میکنی این نه توجه نداری به اهمیت آزادی در زندگی روزمرت، نمیدونی که این آزادی ذاتی توست. یکی از این توجه به این که آزادی ذاتی است یکی از مهمترین دستاوردهاش این است که شما متوجه می شوید که آقا این زمان و مکان برای شماست. آقا بیا حساب این قرآن رو یه جور دیگه بخون. اقلا این که بهت میگه آقا من این آسمان ها و زمین رو برای توی انسان کار کردن و در تسخیر توست، نگفت در تسخیر زمان و مکانی، گفت زمان و مکان در آسمان ها زمین هر چه اینه در اصل میبینیم در تسخیر توست. قیم شما از این هستی که در تسخیر توست چی در اختیار داری؟ اختیار خودت هم نداری، اختیار صحت و زندگیت هم نداری. این صاحب قیم سر کن اقلن به دست میاری. این خشونت عظیم نیست. شما با کدوم خشونتی میخواید در دنیا مقابل کنید؟ من تعجب میکنم از این آقایانی که میترسونن مردم رو میگن که انقلاب بکنید خشونت، انقلاب بسازید خشونت. کدوم خشونتی بیشتر از این که این انسان دقایق عمر خود رو اختیارش ندارد؟ معنی این که اختیار دقایقش ندارد یعنی که در خشونت زندگی میکند. ولی معنی نمیداد که انسان اگر دختر بود و آزاد بود و در فشار نبود که نهی نمیداد که نتونه بگه ده سال من قدر زندگیش چه خواهد شد، ده روز بعدش هم نمیتونه بگه چه خواهد شد، فرداش هم نمیتونه بگه چه خواهد شد، حتی این نمیتونه بگه شب چه خواهد شد. به قول آقای کرمانی هشت صبح بخوابه نفر اول نه صبح بگاه، هفت صبح بخوابه نفر اول هشت صبح بگاه میشه نفر سومه. این وضعیت جامعه در روی خشونت بیشتر چیست که شما مردم را از اون میترسونید؟ برای اینکه انسان آزاد بشود از خشونت، مهمترین کار به دست آوردن اختیار زمان و مکان است. اول اختیار خود و همون قاعده مهاجرت در خود که گفتم.
بله.
این که شما میبینید انقلابهای بزرگ دنیا همه با مهاجرت شروع شدند یه قاعده عمومی است. معنا این که شما از کشور میای بیرون مهاجرت در تنها در اون نیست. معناش اینه که این عقل شما نسبت به اون محیطی که در اون اسیر است و نمیتونه از اون باشه بذاره بیرون یا بیرون، مهاجرت میده. حالا وقتی میده در خارج محیط نیروی ها اون فشار ها نیست آزادتر میاندیشه و علاقه پیدا میکنه به جامعه خودش پیشنهاد میکنه و به تدریج این جامعه این پیشنهاد رو آرام آرام نمیشینه تو ذهن این جامعه به تبدیل میشه به حرکت. از که مهاجرت این مهاجرت عقل است، از اون مقتضیاتی که قدرت تحمیل میکنه به آزادی. امیدوارم که جامعه جوان ایران حتما این قاعده رو عمل بکند و مهاجر بشود در خود و خود رو آزاد کنه از این مقتضیاتی که بهش تحمیل میشود روزانه. حالا قاعده مهم، قاعده مهم هم بسیار مهم است به لحاظ اینکه آدمی که در استبداد زندگی میکنه از واقعیت ها غالبا غافله و توجهش به دنیای مجازی ذهنی است. اینا که میگن به مواد مخدر و مخدرهای گوناگون مبتلا میشوند، اینها آدم های هستن که از واقعیت میگریزن دیگه.
بله،
مثلا یه دنیای مجازی با مخدری با مستی آوری یه دنیای مجازی داره خودش درست کنید در اونجا از واقعیت غافل بشود. حالی که این واقعیت ها به کارهای زیاد میاد از لحاظ خشونت زدایی. حالا یک نمونه به عنوان خاطره ارز کنم به شما، این در جنگ که ما عراق به ایران تجاوز کرده بود، یک روزی این آقای مهندس اون بعد شد وزیر نفت، دیگه 5 میلیون 80 میلیون میلیارد نفت گرفتن.
مهندس خرجی،
مهندس خرجی، این آقا استاندار خوزستان تشکیل داشتن.
بله
بله. یک تلگرافی کرده بود به آقای خمینی کم به آقای مهدوی کنی، تکلیف شرعی من ایجاب میکنه که هشدار بدهم که خوزستان در حال سقوط است و اگر خوزستان سقوط کند نفت اونجا بیفته دست ارتش عراق، مردم ایران از گرسنگی خواهند مرد و چاره بیندشید. خود هم به دنبال تلگراف آمده تهران رفته پیش آقای خمینی و حلی هم که به اون کسی که آورده پیشنهاد کرده بود این که بعدهای خوزستان رو منفجر کنیم تا خوزستان بره زیر آب و گوشون عراق هم بره زیر آب. عرض کنم به شما مرحوم چمران به من خبر داد که اونم اجازم گرفته بودن و به اصطلاح مواد منفجره هم گرفته بودن که ببرم پشت این سطح کار بذارم منفجر کن. بعد همون چندان سراسیمه آمد، من حالا کجا بودم مثل که در خوزستان بودم پیدا کرد و گوه آقا چه نشستین شما در تهران دارن یه همچه فاجعه عظیمی دارن تدارک میکنن. چطور؟ به اینجور وقتی تهران چه خبری چجوری بوده چیز در این آقای خامنه‌ای گفت بعد شورای دفاع هم این قضیه طرح شد و تصویب شد شما ندیدید و هم امام هم تصویب کردن. خب چطور عقل آدم آقل خب شما اینی که میگید فرض کنیم که خوزستان بره از زیر آب، خب اون نفتی که سرباز عراقی میگیرد که برن ایشون چیکار است که تشخیص بده که سرباز عراقی خوزستان تصرف میکنه؟ بوی چه مربوطی که این بی اطلاع همچه حضوری بکنه؟ یک یعنی که فرض کنیم که اینجور باشه، فرقی این که با آب ما اینا رو از بین ببریم به آب خوزستان زیر آب بره تأثیرات نفت هم میره زیر آب دیگه. نفت نیست که شما اگر میگیم نفت نیست مردم از گرسنگی میبینن، خود دیگه نفتی هم نخواهد بود. بنابراین کاری که سرباز عراقی نمیتوانه خود ما داریم میکنیم، یه فاجعه عظیم هم درست کردیم، صدر هم از بین دادیم. خب این یه دید عقل قدرت مدار است. که خشونت رو تنها راه حل میدونه. حالا من از یه قاعده دیگه استفاده کردیم، از اون قاعده این که در دوران ساسانی یک شبکه بندی جویبارها ساخته شده بود که آب میخوادن به زمین های خوزستان برای کشاورزی، که ما قبل از حمله عراق هم مشغول بودیم به اون طرف. با استفاده گفتیم خیلی خب نه، این که متوقف کردیم برنامه انفجار، خوزستان هم زیر آب نرفت، به جاش اون طرف رو اجرا کردیم و بخشی از زمین ها حدود 80,000 هکتار زمین قابل کشت به وجود آورد. یک اینکه با آب مقداری از اون جلوی قشون عراق رو هم سد کردیم و اون نیروها رو آزاد کردیم، در جبهه های دیگر ازشون استفاده کردیم. از واقعیتی که آب بود دو جور میشد استفاده ازش کرد، یه جور این بود که هم دشمن رو جلوش گرفت، هم بگه به کار کشاورزی آمد، هم ویرانی به بار نیاورد. یه جورم این بود که اون آقای قرضی پیشنهاد فرموده بودن. این دو تا راه حل برای یه مسئله، هر دو از واقعیت به کار بردن، یکی در خشونت یکی در خشونت زدایی. الان همینطور، الان مثلا فرض کنیم که این مسئله روزی که هست، همین اعتصاب غذاها در زندان ها و این زندان ها سیاسی و اخیراً همین کارگر سابق هلند در تهران پاش کرده اون زندان کرج رو،
زندان رجای شهر کرج.
بله، فرض کنم شما قبول مسئله روز ماست، یه وقت هست که شما این واقعیت هایی که تو دنیا هست که عبارت می شود از این سازمان های مدافع حقوق بشر و این مطلب، من به مناسبت 100 سال تولد سارت گفتم.
بله بله،
یعنی نوشتم که این کمیته دفاع از زندانیان سیاسی تشکیل داد و یک دفاع 16 سال هم این کار این کمیته انجام شد. یک مورد خطا نه در اطلاعاتی که در اختیار کمیته قرار گرفت پیش آمد، نه در تبعیضی یک مورد در دفاع از زندانیان سیاسی شد. حالا این کسی به من نامه نوشته است که شما با همین کار رو حالا بکنید، که خب من بلند بودتر از همه پیام دادم به سازمانهای مدافع حقوق بشر در مورد اعتصاب غذای آقای گنجی و یک کارزاری را افتاد. حالا هم هر روز این سازمان های مختلف به دفاع از او مشغولن. حالا این واقعیت ها، حالا مثلا اینجور میگن بس بخشی میگویم که خب از کجا که این آقای گنجی فردا قهرمان از زندان بیرون نیاد و به عنوان این که من چیز اون رهبری اصلاح طلبان که داریم از شهرشون خلاص میشویم، ایشون به اتو نگیره از گفت چی میگن چی از سر روزی از سر روز از نو روزی از نو از نو ما گرفتار این مسئله میشویم. خب این یه چیز ذهنیست که اون اگر تازه از شهر این رژیم بیاد بیرون و زنده هم بیاد بیرون و این ممکن است همچه خطری پیش بیاد، این ذهنیه، امر ذهنیه، ممکنه بشود ممکنه نشود. اما واقعیت این است که این آدم الان در اعتصاب غذا است و در مقاومت طبق اون قاعده که گفتیم هم داره عمل میکنه. میگه من نمیخواهم تسلیم شرایطی باشم که این استبداد بخواد به من تعمیر کنه. حقیقه یزین که من زده که بله این واقعیت ما باش طرفیم این است. این که مجازت شما بخواهی بهش اعتماد بکنی، از این واقعیت چی میشی؟ غافل میشی. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه بعد که این دفاع عمومی متوقف میشه یا صد نمیدونه دی از باب این تردیدها از کار میمانند، بیتفاوت میشوند، خصوص در داخل کشور و بعدش به مقاومت میرسد، به این آدم مقاوم میرسد و نفش به استبداد. اگر شما میگه به این ذهنیت هم خواهیم هم یه برایتی ما دیدیم هر سال این آقایان آمدن دو این هم کارنامه شونه. بعضی میگوین این هم یه برایت، این همش مجاز نیست. این برایت بله، اما این که این آدم اون نقش رو برایت خواهد گرفت، این هنوز نشده که ببینیم این کار خواهد کرد یا نخواهد کرد. فعلا که آمده روی همون خطی که از انقلاب به این طرف خط استقلال آزادی است که میگوید این ولایت مطلقه فقیه باید برود. فعلا که توی خط در واقعیت، حالا در این که در آینده می چه خواهد کرد چه نخواهد کرد، حالا میگم برفرضم که این میباید این توجه هم به این امر بکنیم، خب این اختصاص به این است که ما مستقل بکنیم دفاع از حق این زندانی ها رو از تمایی سیاسی اینا. این به معنی شما چه مربوط که اون بعد چه کاری خواهد کرد، چه تمایی خواهد داشت، به اون مربوط است. اگر رفت از خطی که ما داری هستیم دیگه، خود ما باش مخالفت میکنیم، مقابله میکنیم. اونجا جای شوخی نداره، آدم هر کس عقیده خود چه داره ابراز میکنه. اگر نرفت که با ما رفیق موند تو چه بهتر. پس این جدا کردن واقعیت از ذهنیت کار همه رو چی میکنه؟ آسان میکند در این دفاع از حقوق این زندانیان. به این ترتیب میبینی که رعایت کردن واقعیت، در نظر گرفتن واقعیت چقدر سبک میکنه عقل رو از فشارها میکاهه و به اصطلاح این جب سنگین ملاحظات رو از بین میبره و آدمی رو رها میکنه. بشد پس این هم قاعده نهم در باب رعایت واقعیت ها. قاعده دهم باز میگردیم به همون مدار بسته. در مدار بسته که شده مدار بسته بعد بدتر، مدار خشونته. در معنای این که میگید مدار بسته، نفس این که میگوید که به این آقای رفسنجانی رای بده که اون بدترین نیاد، این معناش این است که شما فاشیزم به اسمش هم میگذاری فاشیزم جدید، معناش این است که خشونت رو پذیرفتی و تازه در اونجا آمدی با ما میگی که میخوای از اون خشونت خیلی بیشتر پرهیز کنی، به این به کمی کمتره کاره شو،
به فاشیزم قدیم نیاد.
آره، از مافیای جدید ترس این به مافیای قدیم پناه ببر، به این موندن در خشونته. بخوای بیای بیرون میباید که این مدار باز کنی و توجه هم داشته باشی که از جمله این واقعیت ها طبق قاعده قبلی یکیش این است که خود این بیچاره هم توی همین مدار بسته است. این آقای قاضی مرتضوی کجاست؟ در همین مدار بسته است که خود این ایجاد کرده به آقای گنجی که میره اونجا در زنده در بیمارستان به اون میگوید که شما باید بمیری، اما خب چجوری بمیری که نفت ضررت بیشتر از نفت برای نظام نباشد. مسئله اینه. خب در آن که شما این مدار بشکنی، از باب خشونت زدایی داره میگی، ما اول قضیه این است که باید دشمن رو مطمئن کنی، مطلقا تسلیم زور او نخواهی شد. به این جهت بود که در بحث قبلی هم گفتم که نباید آقای گنجی و هر آقای محمدی هر مقابل دیگری رو تشویق کرد به این که تو اون طرف تسلیم نمی شود، تو تسلیم نشود از مقاومت بردار. نه، این کار غلط است. چرا؟ به لحاظ که این برمیگردونی شما به اون مدار بسته، اون دیگه اصلا احتیاجی نیست که به حتی بیرونش هم بیارن از زندان، دیدیم آدم مرده است و حکم زیر پذیرفته. شما بخوایی نداره باش کنی، حتی اون دشمن رها کنی طبق اون قبلی که گفتیم، یک کار قاعده عمومی، روش عمومی که باید در پیش بگیریم است که دشمن به اصل تسلیم شدن دل مره معیوز کنیم، به طوری که مطمئن باشه که شما تسلیم ناپذیری. حالا بعضی میگن که مثلا مصدق اگر اونجا بازم بانک بین الملل رو قضیه کرده بود و اگر فلان کرده بود و اگر فلان کرده بود، این کار به اینجا نمیرسید. خب اولا اگر کرده بود که کار به اینجا میرسید، برای اینکه خود مصدق وسیله این شده بود که همون اول کار به اینجا برسد. حالا که تمام اسناد هم در آمده، روشنه که اونا چه میخواستن و چرا مصدق مقاومت رو برگزیده و طرف رو معیوز کرده بکلی از تسلیم. حالا که این کار کرده اونا کودتا کردن صحیحه، اما اگر تسلیم میشد این خطرات هم نبود، این عذرخواهی و حکومت امریکا هم نبود، پیامدهاش هم نبود، خط آزادی استقلال هم نبود و اینکه یه جامعهی به خود بیاد و اون تسلیم ناپذیری به زور رو ببینه. ببینید حتی یه آدم میتونه برای یه امپراتوری رو واداره به این که بیاد یه روزی و حالا بعد 50 سال بعد اینا همین آدم هایی هستن که در قضیه نوح اسفند شاه وزیر دربار علا برادر ایشون حمیدرضا آقای هندرسون سفیر امریکا در ایران طرح کشتن مصدق رو ریختن و به اجرا گذاشتن که موفق نشدن. مسائل نهروانی نخست وزیر و شاه کشور به آقای وزیر دربار به دستور شاه میرفته، به آقای سفیر میگفته و سفیر میگه که از من چه کاری ساختن. حالا دیگه بقیهش تو اسناد نیست، تو جیب خاطرات تعلیمات مصدق هست.
سفیر منظورتون سفیر آمریکا بود؟
سفیر آمریکا هم داشتم.
بله.
بعد از اون که موفق هم نمیشه میاد پیش مصدق میگوید که من پیش علا رفتم، میگه شما کار خوبی نکردید با ایشون ملاقات کردید. این آدم است. این آدم بعد از 50 سال از نظر اخلاقی، از نظر عرض کنم که از اشهای انسان امروز، این یک تنها ابرقدرت روی زمین رو ناگزیر کرد که بیاد بگوید که من عذر میخواهم از رفتاری که کردم در کودتا به حضرت مصدق. حالا اگر این تسلیم میشد که تسلیم شده و رفته بود دیگه، هیچ همین نفتم برده بودن، همه چیزم خورده بودن، همه چیزم رفته بود، هیچی هم شما الان نداشتید. پس این هم ارز کنم به شما قاعده دهم. قاعده 11 ایجاد فرصت آزاد شدن و بازیافتن کرامت است برای همه از جمله کسانی که در خدمت رژیمند. این که کسانی در این مثلث زورپرست هستن صحیحه. این که وقتی اینها میخواهند از اینها جدا بشوند سوابقشون رو باید در نظر داشت مهم است، بر اینم صحیحه، اینم واقعیت است. اما اینم که اینها حق دارن آزاد بشوند هم صحیح است. تو انقلاب ها بسیاری از آدمان که بزهکار بودند، تو همون انقلاب مشروطیت خود ما سازوزش هم داره نزدیک می شود، از اینها قهرمانان بزرگ شدن برای اون انقلاب مشروطه. اگر شما این فرصت رو ایجاد نکنی، با توجه به این که خور شدن کاریست که خود آدم باید انجام بدهد، حالا بعضی این یه توجه نمی کنم، طرف مثلا دیروز توی فلان دسته زورپرسته، یاد میگه من هم به فلان دلیل به اون دسته دعوا کردم، بگه بفرمایید برای مجلس بنشینید، نه این هم حرف صحیح نیست. به لحاظ اینکه اون آدمی که یک دورانی رو در یک گروه حضور مدار پی کرده، یک مهاجر و مهاجرت رو باید چی کنه؟ عمل بکنه، یعنی آزاد بشه، عقل بشه آزاد بشود. بلکه خیلی بودن در حفظ توده بودن، از اون حفظ زده می شده، اما همین طرز فکر سر کله شون بود. بسیار شان دیدیم که به محضی که قبله مسکو رو رها کردن، قبله واشنگتن رو چسبیدن. این تاگه نداره، این غور باید بشود. منطقه این فرصت رو شما باید به اون بدهید. به طوری که هر انسانی که الان توی این رژیم مثلا هست، در خدمت این ستمگران هست، این بدونه که اگر از این رژیم خواست بیاد بیرون و خواست آزاد بشود، این فرصت رو دارد که آزاد بشود. البته روز اول اون رو صدر مجلس نمی‌نشانند، ولی این فرصت هم از این دریغ نمی کنند. میتونه این آرام آرام خود رو آزاد کنه و به اصطلاح کرامت انسانی و خود رو به عنوان انسان حقوقمند باز بیاورد. این قاعده بسیار اهمیت دارد. به لحاظ اینکه اینایی که تو این رژیم هستن، مثلا اونایی که تو رژیم شاه بودن، اگر همین قاعده رو بایشون به کار میرفت به جای اون دادگاه انقلاب و اون اعدام ها، خب ما این استعداد الان نداشتیم. الان هم میخوای یه اطمینان درست کنید شما از برای فردا ایران، محتاج همین قاعده هستید که این جامعه ببینه، نه هم تا اونای هم که تو این رژیم هم ببینن که در یک جامعه آزاد هم از خشونت و زور و فشار را رها میشوند، هم انسانیت خودشون رو پیدا میکنند، هم صاحب کرامت میشوند، هم انسان آزادی میشوند. همین جامعه بهشون این امکان رو میدهد که آزاد بشوند. و اما میشود همونهای که این ما ایرانی ها هستیم دیگه، همشون نشستن بیرونی این چرا تصدی میشود، دایره گنبد بیرون دستشون میگن فلانی هم خراب شد. این شده که الان ما بهترین استعدادهای ما خود رو مفت مجانی از دست میدیم. اون دشمن که رها نمی کنیم، آزاد نمی کنیم، چی؟ اینا هم که در مخالفت با اون رژیم هستن و برای در خط آزادی هستن، اینا حواس اینه که کدام از اینا چه تصمیم می شود. قبل به حل بزنیم که بله این هم تصمیم شد، نه این روش غلطی است. اون قاعده خشونت زدایی این است که بیشترین امکان رو برای آزاد شدن و برای اینکه انسان کرامت خیش رو باز بیابد رو ایجاد بکنید. و بالاخره قاعده 12 بیدار نگاه داشتن وجدان یا همون آگاهی دائمی، تذکار دائمی به انسان است که ای انسان به حقوق مندی و میباید زندگی رو عمل به حقوق خیش بگردانی و دفاع از حتی هر انسانی در هر کجای دنیا دفاع از حد خود بشناسید. حالا هموطنان ما که نسبت به حقوق هموطنان خودشون که به خاطر همینا رفتن زندان، بلکه هر کسی رو زندگی خودشو میتونست بکنه، کاری به کاری کسی دیگه نداشته باشه، بلکه به من چه مربوط که مردم حسن نیستشو میشاپن میبرن و استعدادشو نابود میکنن و اینا، به من چه کار داری میکارن. حالا رفته اینجا به بعدش کسی نرسیده، رفتی پای اعتصاب قضا، بعد همت کنی ازش حمایت کنی؟ به جای اینکه شما حمایت بکنید، یکی نگران این است، یکی نگران این یکی، یکی میگه بیانت کن، یکی میگه بیانت کن، یکی میگه بابا حالا چی؟ بیاین به مرم میزنن در به داغم میکنن، چه فایده داره؟ چرا فایده داره؟ شما یه دفعه بیاد بیرون بزنید چقدر زندان داره که همه شما رو پر کنن تو زندانهاش، یه دفعه امتحان کنید ببینید. خود خود دارید به هر سنگین 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 به هر میپردازید، یه روز بیرون هیچ کدومی به حال نخواهید پرداخت، از خشونت هم رها خواهید شد. این 12 تا قاعده بود که تحت عنوان خشونت زدایی برای جامعه‌ای که در تحریم شرکت کرده و میخواهد که ایران را از استبداد رها کنه به کار میاد، خصوصا برای جامعه جوان، خصوصا جامعه جوان دانشگاهی. امیدوارم که به کار بگیرد و ما زود از این استبداد بیاساییم.
انشاءالله. خیلی ممنون آقای ونیسه، خیلی سپاسگزارم. ما از اون وقتی هم که داشتیم یه خود تخطی کردیم، ولی خب بحث بسیار مهمی بود که الحمدلله امروز به پایان بردیم. شما اگر فرمایش دیگه ندارین من دیگه مزاحمتون نشم بیشتر.
روز شما خوش.
شب شما بخیر. خیلی سپاسگزارم.
خداحافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنی‌صدر در رابطه با قواعد خشونت زدایی توجه می‌فرمودین. صدای ما در رادیو آزادگان می‌شنوید. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو دارم و تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.